بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بنا گذاشتیم دعوای مدعی ثابت می شود به شاهد و یمین در حقوق الناس، آن حقوق الناس عین خارجیه بشود یا کلیه فی الذمه بوده باشد. بعد از بنابراین حرف محق قدس الله نفسه و شریف در مقام مسائلی عنوان می کند. غرض از بحث فرض مسائل این است که نتیجه ما سبق که این بود که قاضی می تواند به اقرار فرض کنید، به اقرار حکم بکند، به اقرار شخص علیه نفسش می تواند قاضی به یمین مردوده نه حکم کند و می تواند شارع به شاهد واهل و یمین مدعی در مالیات حکم کند. این قواعدی است که گفتیم. ایشان فرض می کند مسئله ای را. ببینید شما اگر قاضی باشید سه جور حکم می کنید. می جد در ید زید فرض کردیم یه جاریه یعنی عمه ای هست، چون عمه ذات و ولد است. اون ید زید هم عمه را دارد هم وصف مستولب دبودن و ذات ولد را دارد. بعد شخص مدعی شخص آخر که ذریت را فرض شردیم زید است، شخص آخر که عمره است و مال هم جاریه در ید او نیست، به زید دعا کند که یا زید این جاریه ای که در دست توست این جاریه مال منه و ام ولد است، ام ولد است، من استیلات کردم. این را می دانید اگر مولای امه استیلات بکند اون ولد حر است. بدون جهت می گوید بر این که این جاریه ام ولد است و من نمی توانم در او تصرف کنم، چون که ام ولد را نمی شود فروخ، مالک نمی تواند بفروشد، بلکه ام ولد اون جاریه آزاد می شود از سهم ولدش بعد از موت المالک. چرا؟ چون که بعد از موت مالک یا تمام جاریه یا یه جزش به ولد ارث می رسد، حر است. و بما این چه شخص نمی تواند احد العمودین را مالک بشود، نه پدر را، نه برادر را، نه اولاد را، بدون جهت در ما نهنفی این ولدی که هست، ولد فعلا در ید اون شخص بزلید می ماند، بایه نمی تواند یعنی اون مدعی ملکیت نمی تواند ولد از ید او بگیرد، چون که نسب با شاهد واحد و حلف واحد ثابت نمی شود که این ولد اوست. وقتی که نتواند ثابت بکند فقط جاریه را می گیرد و حکم ام ولد بودن بار می شود، حکمش سیه نمی تواند بفروشد. یه روزی فرض بفرمایید اون ولد را که در ید زوریده است مصالحه به مدعی کرد، گفت بیا مصالحه کنیم، تو می گی ام ولد من است، به شیعی مصالحه کرد، یا فرض کنید اون ولد را هیبه کرد که ملک اون زوریده است، آزاد می شود اون ولد. چرا؟ اخزن به اقرار مدعی، مدعی گفت که این خودش حر است، ملکی کسی نمی شود. بدون جهت تا مادامی که در ید مدعی است طفل ادعای مالک دارد، زلید میگه طفل مال منه، اونجا دعوای بله مدعی مسمونی است. و اما وقتی چون ولد منتقل شد به مدعی به مصالحه نحوه مصالحه، اخذن به اقرار المدعی که میگوید این ولد من است، مادرش را من استولد کرده ام، گهرم می شود هر. پس در ما نهنفی اون شخصی که به جاریه که در ید غیر است ادعا دارد، در حقیقت سه چیز را ادعا می کند. یکی این جاریه در ید تو ملک من است. گفتیم ملک به شاهد یمین و خلف المدعی ثابت می شود، جاریه برمی جدد به ملک حالف، مدعی حالف. بعد هم میگوید اقرار میکند که من این زاریه ای را که گرفتم، توجه کردید، به شاهد و یمین گرفتم، در این نمیتونم تصرفات ناقله کنم، چون که ام ولد دسته، این هم نافذ است، چون که نه به واسطه شاهد واحد و حلفا، به واسطه اعتراف خودش که اون شخص مدعی اعتراف میکند که ولد ملک من نیست، قابل نمیشود ملک من بشه، چون که مادرش را من مستولده کرده. بدون جهت اخزم به اقرارهی، وقتی که به مثالها یا غیر مثالها ولد برجش به اون شخص مدعی، در اون صورت بله اگر اقرار کرد که بله این ولد ولد من است، اخزم به اقرارهی میگوین بله نفقش را بده، توجه کردی مال است دیگه، نفقه مال است، یا فرض بفرمایید آزاد میتوانی بکنی، چون که مصالحه کردی به مصالحه ملکت شده. اون تصرفات مالیه بعد از این که به ید مدعی غلام برجش ولد برجش، اون تصرفات ولی ملکیه اونجا قبول میشود، اونها ارث میبرد، چون که خودش مقرر است بر اینجا این ولد من است، از من ارث میبرد. و اما تا مادامی که ولد به ملک بایه نجشته بر نجشته در ید ظلم‌مدعی است، مصالحه و اینها نکرده اند، دعوای اینکه فلان ولد حر است، این دعوا بر ولدی است که در ید غیر است و اون غیر مدعی ملکیت است. آنی که سابقاً گفتیم دعوای ولد بودن مسموع است، در آن صورتی مسموع می شود که دعوای در بین نباشد، دعوا بلا معارضه باشد. تا ما دامی که مصالحه نشرده یا هیبه نشرده از ذریت، نمیتواند ادعا کند که این ولد من است، یعنی نافذ نیست اقرارش. وقتی که مصالحه کرد و منتقل با مدعی شد، اخزم به اقراری که این قابل ملکیت نیست، این با من نسب دارد، نمیشود، حر است. این حاصل حرفی است که بلی شیخ قدس الله نفسه الشریف، بلی شیخ الجواهر قدس الله نفسه الشریف فرموده است. بعد شروع کرده است مناقشه کردن در این. ما دیدیم که تعرض به اون مناقشات و اینها یه اثر عملی بهش مترتب نیست. فی یومنا هذا، بدون جهت صرف کردن از این مسبحث از این مسئله و اکتفای به این مقدار کردن، چون مناقشه هم رد دارد و جواب دارد، اولاست ما باید مسئله ثانیه را که بله چند محل ابتلا غالبا می شود، یعنی نادر نیست محل ابتلا، مسئله دیگر درست توجه کنید، این مسئله دومی حرف تازه توش نیست، فقط تطبیق قواعدی است که تا حال بحث کردیم اونها را، که ببینیم این مورد منطبق علیه کدام قواعد است، که مدعی اگر شاهد داشته باشد قسم می‌خورد، اقرار لوگلا الان فزم نافذ می‌شود، دعوای منکر حق مدعی را اسقاط می‌کند، این قواعد تطبیق به این مسئله شده است. درست توجه کنید، ما از اول مثال را واضح می‌گوییم. فرض بفرمایید ما چهار برادر هستیم، همیشون ذکور تاریخ و بله فرض بفرمایید سهم الارث همیشون الان یکسان است، دو نفر از ما که وارث است ادعا کرد بر اون دو نفر دیگر، این پدر مرحوم ما که در خاک فرز خونه ای داشت، او را بر من و بر برادرم یکی از برادرها که تعیین میکند، بر دوتای ما وقف خواسته کرده است، یعنی تملیک کرده است بر ما در حال حیات، نسلا بعدن است. و این را هم میدانی که قاعده است، میت تا مادامی که روح در بدنش هست، هر تصرفی بکند در مالش نافذ است. پس دوتا از برادرها که یکی زید است دیگری عمر، با اون بکر و خالد میگویند این خانه‌ای که در خاک فرز است، او وقف است بر من زید و بر عمر، اولادش طبقتن بعد طبقتن، وصیت تملیکی یا تملیک کرده است اون دار را بر من اشخاص، بر ما اشخاص، تا طبقتا ولا بعد طبقتین، شما دیگه در اون خانه یه حقی ندارید، برید پیکارتون، این وقف شده، وصیت نیست که این. بله و هاکذا ما ترک نیست اون خانه که همه بر از میشه فرض الله ارث ببرند، این اصل ترکه نیست اون خونه، خانه یه برگو وقف است بر من و با ولد من و اون رو هم قبض داده به ما. در این صورت خب این ها مدعی شدن که مال میت وقف علا بله دو نفر از وارث به نحو وقف الخاص بطنن بعد بطنن. خب وقتی که اینها این دعوای وقف را کردند باید اثبات کنند که وقف کرده تا از ترکه خارج بشود، و الا هر مالی که از میت مانده تصرف میت در اون مال در حال حیات نشده است او ترکه است. منتها کما ذکرنا سابقا اول دیون میت را استثنا می کنند از ترکه، بعد اگر از اون طرف مالی باقی ماند سلسه اصلاس می کنند، یه سلسش را در وصایا استعمال می کنند، اگر وصیت به قدر سلسه ما باقی شد یا اگر کمتر شد مقدار کمتر را صرف می کنند، ما باقی مال را تقسیم می کنند بر ورثه میت علی ما فرض الله. این حکم کلی است. خب در ما نحن فی دو نفر ورثه ادعا کردند این مال وقف شده است بر من و اولادم طبقتم بعد طبقتین، توجه کردید اینها بیینه ندارد، اگر عدل شهادت داد تمام خانه می شود مال موقوف علیهم بطنم بعد بطنی، ولیکن اینها یه شاهد دارند دو برادر، اون یه شاهدم پیش حاکم شهر شهادت کرد، شهادت داد، توجه کردید کلام این است. الان وقتی که اون ورثه حلف کردند و ما گفتیم مالیات یثبت به شهادت واحد و حلف، باید هر دو قسم بخورن، هر کسی که هر دو نفری که مدعی وقف است هر دو باید قسم بخورند، چون که گفتیم که هر کس نسبت به حصه‌اش میتواند مدعی بشود. گفتیم دیگه گذشت سابقا دعوای مالی بر مجموع، دعوای مال مجموع بر مجموع لازمش این هلال است که هرگد به اندازه بر سهمش ادعا میکند. یکی از ورثه ها میگوید نصف این خانه، نصفش ها نروبش، نصف این خانه وقف است بر من و به اولاد من طبقتم بعد طبقتی. ام برادرش توجه کرد، او میجد نصف دیگرش هم وقف است بر من و اولاد من طبقتم بعد طبقتی. پس نتیجه چی میشود؟ اگر این مدعی نگام شاهد واحد شدند و هر دوتا قسم بخوردند، قسم هر دوتا معتبر است چون دعوا این هلالی است کما بینا، قسم خوردند اون وقت وصیت را اثبات میکنند، چیز را بله وقف را اثبات میکنند. دیگر این خونه داخل ترکه میت نیست، اگر میت مال دیگری دارد غیر از این خونه از مال دیگر او دینش را میدهند، اون مقدار که باقی ماند وصیتش به اندازه سلس یا کمتر باشد وصیتش را هم عمل میکنند. وقتی که دین شد، وصیت شد، داده شد، اون ما بقی از این وصیت و هاکذا ادا دین را این ورثه ها ما بینشان تقسیم میکنن، اون ورثه هایی که حلف نکرده اند. چون که وقتی که شما دار را 16 حصه فرض کنید، 12 حصه اشتباه شد، دار را 12 حصه فرض کنید، اون دو تا پسر میگوید چه 6 حصه این دار به من وقف شده است، 6 حصه هم به برادرم، شما بقیه بید پیکارتون. این جور دیگه وقتی که یکی از اینها قسم خورد 6 حصه را اثبات میکنه که وقف است، میماند ترکه ایمه یتیگر 6 حصه دیگر. فرض کردیم اون 6 حصه دیگر دوتاش به مقدار دین مالش است میت، یه دونش هم به قدر وصیتشه، خب این شش تا سه تاش رفت به دین و وصیت، وصیت هم از ثلث کمتره، چقد باقی ما سه تا دانگ توجه کرد 12 تا. یکی را میگم به ام دعی که بر قسم نخورده است و دعوا هم نکرده است که من ما وقت بس بر ما، یکی را هم به اون مدعی دومی که اصلا دعوای وقف نکرده است مالش دومی به اون میدهند، اون سومی را هم به اون حالفی میدهند که قسم نخورده است امتناع کرده، ولیکن به مجرد این که اون حصه به ید اون شخص برای غیر حالف رسید، مدعی غیر حالف رسید، اونم وقف میشه، وقف بر خودش میشه و اولادش. چرا؟ برای این که اخزن به اقرارهی، وقتی که ادعا کرده بر این که میت این باغ را این دار را بر دوتای ما وقف کرده است به نحو وقف خاص، معناش این است که من نصف مال را ملکیت تلکیه نداره، به عنوان وقف در ید من است. این را اعتراف کرد دیگر. بعد از این که اون شخص مدعی غیر حالف، ولی مدعی غیر حالف اقرار شد شونی که به من داده اید مال من، توجه کردید اون مقداری را که به من داده اید و وقف است، چون که تمام المال وقف است، بقیه را هم باید بدهید، من تا راهی بر اثبات ندارم بدون زد حکم می شود. درست توجه کنید، حکم می شود برای این که 8 حصه از این دار وقف است، 8 حصه، 6 حصه، بله 7 حصه، 6 حصه بر مدعی حالف، چون که نصف وقف را اثبات کرده، 1 حصه هم مالی چیز مال مدعی که قسم نخورد، وقف بر این است. میماند چقدر؟ 5 حصه. 5 حصه هم فرض بفرمایید 3 تاش در دین و وصیت استعمال شده یا 2 تاش در ید در وصیت و دین استعمال شده، مدعی هایی که دعوای وقفیت ندارند هر کدام 1 حصه از 12 حصه میبرند. توجه کردید؟ سر مطلبش این است، گفتیم در جایی که مدعی مجموع المال علا مجموع الاشخاص بشود، اون دعوا منحل میشود، دعوای بعض المال علا بعض الاشخاص، دعوای بعض دیگر بر بعض دیگر. وقتی که این دو برادر گفتند پدر ما این خونه را وقف کرده همش را، معناش این است که نصفش را به من برادر وقف کرده، نصفش هم به اون برادر دیگر، شما که برادرهای ما هستید برید هر کجا میخواید برید، دستتون هر کجا میخواد برسد. اگر در ما نهنفی، تکرار میکنم ها، که بعد این در تطبیق مبتلا به زحمت نشوید، وقتی که این زور ادعا کرد که این بر ما وقف است، یعنی شش تا نیم دانگ بر من وقف است، اون یکی هم میگه شش تا نیم دانگ بر من وقف است که 12 میشود. خب نصفش را که وقفیت اثبات شد، مدعی وقفیت قسم خورد، توجه کردید، شاهد واحد هم داشت، شش حصه رفت. وقتی شش حصه رفت باقی ماند از این شش حصه باقی، در مان انوی دین میت باید اول استثناء بشود از زمیت ترکت، چون کلیه فی المعین است، کلیه معین را دین را نه وصیت را، دین را استثناء کردی. فرض کنید وصیتش هم فرض بفرمایید 1 دینار بود، 1 حصه بود از 12 حصه، اون وقت نوبت رسید به وصیت که با بقیه مال 3 سلس تقسیم میشود، 2 سهمش از این 3 سلس از هم ورثه است، 3 ورثه است علی کتاب الله و سنته، 1 سهمش هم وصایاست، همینطور است، اون 1 سهم را هم به وصایا دادن. من توجه کردی 3 سهم دیگر، یکی را مدعی غیر حالف میبرد، دیگری را اون کسی که ادعا نکرد، دیگری را اون برادری که اصلا ادعا نکرد. ولیکن وقتی که حصه یا غیر حالف را به ید حالف دادم او وقف می شود، اخصم به اقراری، چون که اقرار کرده از که دار محل ارث نیست، این وقف است. توجه کردید؟ نه چی؟ نه وقف است، از وقف بیرسی نیست که. بله صبر کنید خواهد آمد. وقتی که حالف قسم خورد وقف است، چش یکی مال می رود، اصلا داخل ترکه نیست. در ما نحنفیه درست توجه کنید. بله بله اگه یه خورده صبر کنید، من همین ها را بحث خواهم کرد، نمی گذرم همین زور، فقط تازه یه وقت نشود، منم حال ندارم. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی هیچ هست، اگر یکی از اینها قسم خورد، اون نصف دیگر ما ترک نیست، میماند نصف ما بقی. نصف ما بقی اول اخراج دین می شود، چون که کلی فی معین در تمام ترکه است. بعد از ما بقی، بعد ادا دین، هر سگت مان وصیت در سلسه اون حافظه است. یه حصه را هم که فرض کنید سلسی حصه باقی مانده بود، ششتاش مال وقت، دوتاش در دین و وصیت، من چهارتا فرض بفرمایید، چهارتا ولی باقی ماند از چهارتا، فرض کنید چهار حصه دیگر. اون چهار حصه دیگری که هست تقسیم میکنم ما بینشون علی ما فرضه الله، هر کدام که مدعی عتق بود حصه او وقف میشود، اخصم بیگراری. توجه کردید؟ این حاصل هست. در ما نحنفی دوتا مطلب است. این دوتا مطلب را بگوییم، مسئله صاف می شود و جواب ایشان هم واضح می شود. امر اول این است، وقتی که هر دو ورثه، تو توجه کنید، وقتی که هر دو ورثه قسم خوردند به وقف، گفتیم شش قسمتش وقف می شود، همین جور است، یعنی دوازده قسمتش وقف می شود، چون که همه ما هر کدام شش ادعا می کرد، همه شد فرض بفرمایید وقف. این جای محل کلام نیست. و اما در جایی که یکی از این مدعیین امتناع کرد از حل، گفت من قسم نمی خورم، در این صورت گفتیم نصفش وقف است، نصف دیگر بعد اخراج دین و الوصیه تقسیم می شود بر چه چیز؟ بر این یه مدعی غیر حالیف، بر اون دوتا. بعضی ها گفتن که نه، باید تقسیم به چهار تا بشود، هم با اونی که نصف مال در یدش وقف است و هم با اون کسی که به وقف قسم نخورد. توجه کردید؟ ما بقی را چهار حصه می کنند، هر کدام یه حصه می برد، منتها بعد از اینکه دو حصه را بر مدعی حالیف یا غیر حالیف دادیم، وقف می شود اخصان بیقرار ما. عبارت محقق هم اگر نگاه بکنید، عبارتش همین است. عبارت محقق این است که ما بقی بعد از اون نصف الوقت و صرف الدین و الوصیه که ما بقی تقسیم می شود، به هر دو ورثه، هر چهار ورثه تقسیم می شود. چرا؟ چون ورثه ای که اصلا دانه دارن، خودشون قبول دارن که این مالی که هست باید چهار قسم بشود. اشاعه است دیگر، همین زوره یا نه؟ اشاعه است و به هر کدام یه حصه میرسد. چرا سه حصه بشود؟ ولیکن را میدانید که این حرف درست نیست. چرا؟ بران که اونها که میگوید این چهار حصه، چهار سهم باید چهار حصه بشود، در صورتی که وقف المال ثابت نشود، دار در غیر وقفیت بماند، بر چهار قسمت باید تقسیم بشود. اما بعد از اینکه نسبش ثابت شد به وقفیت، مشت مدعی حالیف بیشتر از حصه خودش را برده است، حصه ما هم در ید اوست. توجه کردید؟ و به عبارت دیگر در ما نحنفی ما بقی سه حصه می شود و به اون شخصی که مدعی وقف است اقرن اخصن به اقراره که من مستحق حصه نیستم از دار، اخص به اقرارش می شود. و ظاهرا هم همین جور از شمازه کرنا، اونی که محقق فرموده به هر چهار تا تقسیم می شود اون تمام نیست. این یه امر. امر دیگری که در مقام هست، اگر فرض کردیم طبقه اول قسم خوردن بر وقفیت، چون که وقف از املاک هست، شش سهم از این خونه بل تمام خونه ثابت میشه وقفه، به حلف ثابت شده، این طبقه اول مردند، منقضی شدند، چون که اگر از طبقه اول یکی هم باقی مانده بود تمام مال به او وقف است، چونکه وقف طبقتن بعد طبقتین، بعد از انگراز طبقه اول وقف بر طبقه ثانی کرده است. خب طبقه ثانی که بیانیه‌ای بر وقف ندارند، پدرشان قسم خورده بود بر وقفیت و وقفیت و ملک با اونها ثابت می شود. اگر بخواهند این اولاد تمام البیا بعضش را یکی بخواهد وقفم ببرد، باید در مانحنفی اون بطن لاحقی که هست بعد از این، چون دو برادر هر دو مردن، چون که اگر یکی باشد تمام وقف با اون یکیست، نسلا بعد نسل است. بعد از اون که او مرد اون وقت قسم می خونند و می گیرند مال را، چون که این در مانحنفی مال به حرف و حاکتا یمین ثابت شده است. یمین هم ملکیت را بر مدعی ثابت می کند، نه بر کسی دیگر. ایشان برای می فرماید بر این که در جواهر هم است، همین زور هم است. اینجا جای چیزی که است جای ام حلف بطن سابق نیست، چون که بطن لاحق به حلفشون که هر دو قسم خوردن ملک را به عنوان وقف اثبات کردن، چون که وقف از حقوق مالیه است. توجه کردید؟ به عنوان وقف اثبات کردن که از وقف است بر ما نسلم بعد نسلیم. و بعد از اینکه این اثبات شده، چیزی که اثبات شده است مجرد ملکیت بر بطن لاحق، به عبارت نخرا مجرد ملکیت بر بطن سابق اثبات نمی شود. وقف ملکیت به عنوان وقف اثبات می شود. وقف این است که مالک عین را خودش جعل کند و این طبقات کل طبقتین بعد انگراز طبقت الاولا. در باب وقف خاص توجه کردید، بطن ثانی ملک را ترقی از خود واقف می کنند، چون که معنای وقف اینه، نه مثل ارث هست که از پدرشون که بطن سابق است ارثی ببرند مثل سایر اموال. بدون جهت در ما نحنفی این حلفی که وز فرض بفرمایید این شخص کرد و وقفیت را ثابت کرد هر دوتا، این ما ثابت می شود تا الی الابد وقف است. والحمدلله رب العالمین.